امام حسین علیه السلام مقدمات قیام حسینی را فراهم ساخت. فرضا برای تکمیل عرضم از نظر آینده‌نگری در تاریخ، حدیث نبوی این گونه می‌فرماید: حسن و حسین هر دو رهبر جامعه هستند، یا هر دو لمصلحت قیام بکنند یا صلح را بپذیرند. بنابراین مصلحت نظام را رهبر صالح اسلامی بهتر می‌داند. ای بهترین ودیعه ماه خدا حسن، ای اوستاد مکتب صلح و صفا حسن، فقط این بس است که در بین مادران، مادر تو راست حضرت خیر النساء حسن. ای نور چشم فاطمه، آخر چه می شود بر ما دهی تو تذکری کربلا حسن. السلام علیک یا حسن ابن علی، موفق و معید باشید. التماس دعا.
پیشوای دوم هنگامی که جنگ با ماویه را برخلاف مصالح عالی جامعه اسلامی و حفظ موجودیت اسلام تشخیص داد و ناگزیر صلح و آتش بس را قبول کرد، فوق‌العاده کوشش نمود تا هدفهای عالی و مقدس خود را به قدر امکان از رهگذر صلح و به نحو مسالمت‌آمیز تأمین کند. از جمله حسن ابن علی علیه السلام حکومت و زمامداری را به ماویه واگذار می کند، مشروط به آنکه ماویه طبق دستور قرآن مجید و روش پیامبر رفتار کند. بعد از ماویه خلافه از آن حسن ابن علی خواهد بود. مبلغ 5 میلیون درهم که در بیت المال کوفه موجود است از موضوع تسلیم حکومت به ماویه مستثناست و باید زیر نظر امام مجتبی مصرف شود. ماویه تعهد می کند که تمام مردم، اعم از سکنه شام و عراق و حجاز، از هر نژادی که باشند، از تعقیب و آزار وی در امان باشند. ای کریم اهل بیت، قلب اندوهگینمان در عزای تو دیدار و شفاعتت را در قیامت می طلبد تا طعم بخشندگی تو را دریابیم. یا حق بدرود.
ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، عالم محیط قربتا زائر ندارد تربتا، مظلوم حسن جان، 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 مظلوم حسن جان. ای اولین مظلوم عالم بعد بابا، در خانه خود هم غریب از جور اعدا، شریک زندگانی گردید خصم جانی، شریک زندگانی گردید خصم جانی، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان.
مرغ دل ما گشت گرفتار بقی، قربان بقی و اشک زوار بقی، شبها که در بقی را می‌بندند، من گریه کنم به پشت دیوار بقی. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبا ابن رسول الله. همراه شما خوبان هستیم از پخش رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی. امروز قطعا خیلی از شما عاشقان اهل بیت دلتون روانه بقی و صحن و سرای عاشقی در شهر پیامبره که انشاءالله هرچه زودتر قسمت و روزی همه شما خوبان بشه این سفر روزانی. اما خیلی از شما عزیزان همت میکنید و با برنامه ریزی روانه صحن و سرای عاشقی خواهید شد در تاریخ سازی بین المللی اربعین حسینی. خوش به سعادت شما عزیزان. اما بعضی از دلها هم هستن مثل خود من، امسال قدممون به کربلا نمیرسه، دلهایی که از همینجا از هر نقطه ای از این سرزمین پهناور با پای دل مشرف میشیم، اما مشتاقانه مایلیم که ناممون در فهرست جاماندگان نوشته نشه. اگه شما هم میخواین جامانده این سفر عاشقی نباشین، دلتون رو روانه این زیارت نورانی کنید.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشهی برای ابدیت. امسال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت. شما نیز می توانید با نظورات و کمک های خیرخواهانه خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپایی موکب با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 303313 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
روزتون بخیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز. امروز سال روز بزرگ داشته سلمان فارسی از اصحاب و یاران وفادار پیامبر اسلامه، مردی که از دل ایران برخاست و دلش رو در مسیر حقیقت گذاشت. جوانی جستجوگر، راه افتاد، پرسید، آموخت و اونقدر در پی نور رفت تا رسید به پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلمان به ما یاد داد که ایرانی یعنی جستجوگر، اهل فهم و اهل ایستادگی. سلمان رزمنده‌ای بود که فقط برای دفاع از حق شمشیرش رو بلند کرد. توی روزای صلح قلم و فکرش بود که سپر امت بود. سلمان فارسی ثابت کرد جوان ایرانی چه در میدان نبرد باشه چه در روزهای آرامش، باید نگهبان وطن و ارزش‌ها باشه، مثل همه جوانان عزیز کشورمون ایران که در هر جایی که هستند، در کارخانه، در دانشگاه، در پادگان، در مرز، در رزم، در میدان علم، میدان عمل، در خط تولید، در خدمت رسانی به هموطنانمون و برای حفظ وطن تلاش میکنن و دلشون برای ایران میتپه. امروز یادآور یک حقیقت روشنه: ایران همیشه با جوانانش زنده است و این جوانان با غیرت، با ایمان و با تلاش در مسیر حفظ وطن قدم برمی‌دارند. شما ادامه دهندگان راه حقین، راه روشن دفاع از وطن و دین، راه تحقق آرمانهای رهبر شهیدمون، آقای شهید ایران، مردی که زندگیشون بر مدار صبر و وقار میچرخید و همیشه تکیه‌گاه وطن بودند. در برنامه در آغوش وطن همراه خواهیم بود با روایت زندگی، فعالیت‌های انقلابی، اجتماعی و سیاسی رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رحمت الله تعالی علیه. مردی که وطن رو نه در مرزها که در دل مردمش معنا کرد و در آغوش وطن رهسپاره بهشت شد. بشنویم به اتفاق هم برنامه در آغوش وطن.
در آغوش وطن چون باران گریه میگوید تو هستی و این وطن نام توست و هر نفس نام تو را میخواند چون تو وطن ما هستی.
وطن امروز با اسلام یکیه.
اسلامیت و ایرانیت متضاد نیستن، یک حقیقتن. هر کی سرباز اسلام شد از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه.
در آغوش وطن
تو آغوش بیاندازه هستی، برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من. جهان تا از خواهر بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی.
زندگی ادبی. کم کم قلم حضرت آیت الله خامنه ای رفت به سمت حوزه دین و اندیشه های نو. انتشار اولین کتاب جدی ایشون در این حوزه براشون یه ارمغان عجیب داشت و اون هم چیزی نبود جز زندان. یعنی رژیم شاهنشاهی حتی از کلمات آقا هم واهمه داشت. زمان گذشت و رسیدیم به روزهای بعد از پیروزی انقلاب. با اینکه سر ایشون بی نهایت شلوغ بود و مسئولیت‌های سنگینی داشتن، اما یه لحظه هم از اهالی فرهنگ و هنر غافل نشدن. ایشون معتقد بودن برای ساختن فرهنگ جدید این سرزمین باید بزرگانی مثل استاد مهرداد اوستا وارد میدون بشن. خودشون با اون تواضع همیشگیشون تعریف میکردن که شماره منزل استاد اوستا رو داشتم. خودم زنگ زدم، یه خانومی گوشی رو برداشت، گفتم من فلانی هستم و با آقای اوستا کار دارم. وقتی استاد اومدن پشت خط خیلی با محبت برخورد کردن. بهشون گفتم آقای اوستا دیگه نوبت شماست، حالا وقتشه که بیایید وسط میدون. و استاد اوستا هم با همون روحیه پهلوانی و شاعرانش پشت خط فقط یه جمله گفت: چشم چشم. و واقعا هم اومد. ایشون میگفتن شاید استاد خودش هم میومد، اما اون تماس شخصی، اون احترام به یک شاعر باعث شد که یکی از بزرگترین ستونهای شعر انقلاب با تمام وجود پای کار مردم و اعتقاداتش بیسته. این یعنی هنر رهبری، یعنی دونستن قدر کلمه و حرمت هنرمند.
متاسفانه کتاب متاب خیلی هر کتاب نیست شما. بنده خونم، من خیلی کتاب میخونم. دلم میخواد شما بچه ها جوونا واقعا کتاب بخونید.
حضرت آقا در خانواده ای متولد شدن و رشد کردن که همه اهل مطالعه بود.
خب خود ایشون بارها اظهار کردن پدر من نقش قابل توجهی در این قسمت داشت. همیشه ایشون اصلا با کتاب میدیدم، چون پدر من با دو تا چای و کتاب این دو تا رو در واقع اون تداعی معانی های پدر بود برای من.
ما هیچ وقت خوابیدن آقا رو یادمون نمیاد، همیشه آقا بیدار بود وقتی ما میخوابیدیم، کما اینکه هر وقتم بیدار میشدیم آقا بیدار بود. یعنی ایشون شب دیر میخوابیدن و مشغول مطالعه، اونم با چراغای لامپای قدیمی کذایی هم دو بغل چرا میشستن. خیلی ایشون عاشق مطالعه و اینها بودن.
مادر بزرگوارشونم کسی بوده که محشور بوده با اشعار شاعران بزرگ مثل حافظ و مثلا اهل این چیزا بوده.
مادرم یه خانم کتابخوان دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس، البته حافظ شناس که میگم نه معنای علمی و اینها، معنای معنوس با دیوان حافظ.
عمده رمان‌های کلاسیک را، رمان‌هایی که در واقع تاریخی هستن و زمینه تاریخی دارن، در همون نوجوانی جوانی خوندن.
یه مقداری از آستان قصر می‌رفتیم رمان می‌گرفتیم همونجا می‌خوندم. بعدها نزدیکی خونه ما یه کتابفروش بود، این رمان‌ها جزوه جزوه زمینه بعضی از مجلات بود. این جزوه اینکه کتاب زمینه اینکه کتابفروش و لوازم تحریری فروش بود، مجله هم می‌فروخت و طبعا این جزوه ها رو داشت و این جزوه ها رو جلد میکرد، کتاب میکرد و کرایه میداد. برای کرایه بود، شب یک قرون. من از اون میرفتم کتاب کرایه میکردم و میآوردم، هر جلدی رو یه شب میخوندم، میآوردم گفتم جلد بعدی شده یک قرون. یه چند بار این تکرار شد، این لجش گرفت. یعنی چه؟ میری یه شب میخونی میای؟ نمیشه. دلش بخواست بزن ببرم چند شب نگه داره.
خب سر میزده ایشون به محافل ادبی، انجمنهای مختلف ادبی رو آمد و شد داشته. تو همین مسیر این آمد و شدها با افراد سرشناس صاحب عنوان، مثلا مثل مرحوم امیری فیروزکوهی، با اخوان، با مرحوم یوسفی هم که از قله های ادبی و تحقیق در کشور بود و خیلی ها شاگردی او رو کردن از بزرگان موجود، ایشون نشست و برخاستی داشتن
در مشهد. ایشون خب منظری که داشتن، افراد می اومدن منظری ایشون و حضور پیدا می کردن. خب جلسات ساده و راحتی بود. خب جلسه گاهی صحبت می شد، گاهی یک بار به هر دلیلی جلسه ساکت می شد. همونجا یک کتابی بود آقا باز میکردن، تو هم 5 دقیقه شروع میکردن مطالعه کردن، باز یک بحثی در میگرفت، کتاب رو میبستن دوباره.
سالی بود که آقا چشمش دیگه کاملا نابینا بود، آقا هیچ نمیدید. من منزل آقا که میامدم برای آقا کتاب میخوندم، گاهی اوقات 4 ساعت 5 ساعت برای آقا کتاب میخوندم. سرم همینطور گیج میخورد. آقا بنده دلم میسوخت برای آقا. آقا بنده خدا نشسته بودم تو جایی رو نمیدید، خب دلش میخواد کسی براش کتاب بخونه. خودم گاهی هم انقدر میخوندم که آقا خسته میشد. آره، اولی که وارد ایران شهر شدم، همون 2 روز اول این کتابخونه رو پیدا کردم. کتابخونه هم نزدیک بود به اون منزلی که ما اول بار بودیم، همونجا بود، همون نزدیک چیز بود. میرفتم کتابخونه تقریبا شاید هر روز میرفتم. یادم این کتاب ماکس وبر اونجا من خوندم و نگاه کردم و اینها، یادداشتی برداشتم همون وقت.
خیلی حوادث رخ داد از اول انقلاب تا امروز در حوزه هنرمندان و اصحاب کتاب و نویسندگان. خیلی سخت بود که اینا دستگیر میکردن یه شاعری رو یا نویسنده ای رو. اوایل انقلاب مقدار فضا جور دیگری بود. ایشون در اون زمان واقعا پناهگاه اینا بود.
آقا اصولا از اول انقلاب یه دغدغه‌ای داشتند که این آدم های معروف فاضل معتبر که اهل علم بودن، نویسنده بودن، محقق بودن، اینا کجا نظر سیاسی. ولی آقا دغدغه اونم داشت که در حکومت که دست ماست مبادا یک کسی فراموش بشه.
اگر فرض
کنیم
مثلا کتابی باشه که در او انواع و اقسام دروغ‌ها به شکل گمراه کننده هست، شما هم الان امکان ندارید که این دروغ‌ها رو پاسخ بدید. این باید جلوش گرفته بشه. البته نظرات غلط رو نباید جلوش گرفت. نظرات قلم فلسفی اجتماعی گوناگون اشکالی نداره، اونا بیاد داخل جامعه بشه، نقد بشه، این خوبه. بلاش گرفتن جلو نظرات غلط فلسفی موجب میشه که کسانی خیال کنن که این نظرات درست، این عکس مطلوب اثر کنن. نه، نظرات فلسفی اجتماعی سیاسی نظرات اونه که نظریه است، اون اشکال نداره.
این که حالا میگید من وقت میکنم، من این کتابها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمی کنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمی رسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریبا، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون می بره.
بنده خودم چند جلد کتاب قطور رو در همین تهران چند سال قبل از این، البته قبل از انقلاب، چند روزی تهران بودم، من یک کتاب قطوری را که چند جلد قطور داره همه رو تو اتوبوس خوندم.
ساعت 13:52 است و ما در پخش رادیو قم صدای کرامت و مهربانی در نوبت صبحگاهی و نیمروزی برنامه ها در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه در آغوش وطن رو شنیدیم، مستند زندگی و فعالیت های انقلابی، اجتماعی و سیاسی رهبر شهید انقلاب امام خامنه ای رحمت الله تعالی علیه، رهبر عزیزی که ایستادند و در آغوش وطن هم ره سپار بهشت شدند. صدای کرامت و مهربانی ادامه خواهد داشت. در ساعت 14 خبرهای سراسری از رادیو ایران به اطلاع شما خوبان خواهد رسید و در ادامه هم همکاران پرتلاشم هم در نوبت عصرگاهی منتظر شما خوبان هستند. بسیار متشکرم از همراهی همدلانه همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. امروز در سالگشت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام متوسل بشیم به دستان با کرامت ایشون در این روز عزیز. انشاءالله که همه شما شنوندگان عزیز حاجت روا باشید و در مجالس سوگواری و عزاداری که شرکت میکنین هر لحظه‌ای که با دل شکسته و چشمانی اشکبار حاجت هاتون رو روانه آستانه اجابت دعا کردین، تمام ملتمسین به دعای خیر رو هم از گذرگاه ذهنتون عبور بدین و برای سلامتی و قوت 200 چندان رزمندگان اسلام و مردم عزیز کشورمون ایران هم دعا بفرمایید. در این نوبت کاری سرکار خانم هامونگر، تهیه کننده محترم پخش جناب آقای مهندس شایی صدا بردار و من فاطمه عبدالباقی گوینده، همه شما خوبان رو به خدای متعال می سپاریم.
چراغ راه.
باید هممون متوجه باشیم، ملتفت باشیم که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. باید بدانیم که این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست، در اعتقادات و در عملیات. باید بدانیم که حق میل به یمین و یسار نداریم، باید در صراط مستقیم ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم. باید همین را هم از خدا و از مقربین خدا و از انبیا و اوصیا و وصی وقت بخواهیم، از خدا بخواهم که ما موفق باشیم به این که در هر آن هر جا باشیم فقط و فقط رضای خدا را در نظر داشته باشیم. بخواهد برویم، بخواهد ساکن باشیم، نباید آنی غفلت از همین یک کلمه داشته باشیم. تمام تشریفات اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست. کار بندگی به جایی میرسد که میفرماین لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. هر کدوم شبیه تریم به انبیا و اوصیا و وصی وقت صلوات الله علیهم، آها به هدف نزدیک تریم. هر کدوم از این وصیت، از این متروک که ثقلین باشد دوریم، از خدا دوریم. هرچه ما نزدیکیم به این دو ثقل که قرآن و عترت باشد، به خدا نزدیکتریم.
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بالثناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ساعت 14:00 اینجا قم است. شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.